السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. خب در اوج ایام دهه ذی‌الحجه قرار گرفتیم و نزدیک شدیم به لحظاتی که ثمره این حدود 40 روز مراقبت ویژه برای انسان‌های سالک الالله و ایامی که بیشترین زحمت و مراقبه رو انشاءالله بی طلبه که شب و روز امشب شب عرفه و فردا روز عرفه و روز عید قربان که از اعیاد عظیم و انشاءالله در پی اینها روز قدیر و نتیجه اکمال دین. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب شریف اقبال که یکی از ذخایر حقیقی شیعه محسوب میشه که ادعیه حضرات معصومین علیهم السلام رو در با ترتیب ویژه‌ای که مربوط به اعمال سنه و سال است، چون سید ابن طاووس چند کتاب تألیف کرده در ایام شب و روز، در ایام هفته، در ماه‌ها و ایام سال و هر کدام از اینها ترتیب ویژه‌ای درش قرار داده که تمام این کتاب‌هایی که مثلا مثل جمال الاسبوع در ایام هفته که بسیار کتاب عالی است و همینجور اقبال الاعمال که جزو عظیم‌ترین کتاب‌های ذخیره شیعه است که اختصاص داره به ادعیه حضرات معصومین علیهم السلام و اعمالی که در ایام سال وارد شده داشتنی است و حتما می طلبد که هر شیعه به خصوص یه طلبه امام صادق علیه السلام این کتاب شریف رو دم دست داشته باشه. حالا شما رجوع بکنید به شب و روز عرفه، ادعیه‌ای که در این شب و روز در کتاب شریف اقبال وارد شده. در کتاب شریف اقبال الاعمال اگر وارد این کتاب، در البته این کتاب الان این طبعش 2 جلدیه، یه جلدش مربوط به ماه مبارک رمضان کاملا، 1 جلد کامل کتاب اقبال این 2 جلدی مربوط به ماه مبارک رمضانه و جلد دومش مربوط به بقیه اعمال ماهه که خود سید هم تقریبا این دوتا رو با هم تفکیک کرده، یعنی اعمال ماه رو و بقیه رو جدا کرده. در این اعمال که وارد بشید از ابتدایش که با ماه مثلا شوال شروع میشه و ذی‌قعده که اینجا ذی‌قعده میشه و بعد ماه ذی‌الحجه، اون موقع از فضیلت شب عرفه، دعاهای شب عرفه، دعایی که در مفاتیح هم آورده اللهم یا شاهد کل نجوا و موضع کل شکوا که شبهای جمعه هم خونده میشه، در شب عرفه هم هستش که دعای بسیار زیبا و عالی است. بعد از این دعای خیلی عالی تسبیحات شب عرفه، فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در شب عرفه و بعد اعمال فضیلت روز عرفه. و ایشون وقتی که فضیلت روز عرفه رو وارد میشه بعد می‌فرماید لزوم معرفی ائمه علیهم السلام در روز عرفه، که روز عرفه یکی از مواقعی است که انسان با امامش رابطه ویژه پیدا می‌کنه. بعد جریانات مختلفی رو در رابطه با روزه روز عرفه، بعد استجابت دعا در کسانی که برای کربلا هستند و جریانات مختلف رو، زیارت مخصوص رو، و بعد وارد میشه دعاهای مربوط به روز عرفه. حالا نگاه بکنید، شاید مثلا اگر من به شما عرض بکنم که چقدر از صفحات این کتاب مربوط به دعاهای روز عرفه است و این ذخایر شاید بعضی شما تا به حال اصلا لمس نکردیم، مس نکردیم و باهاش رابطه برقرار نکردیم و چقدر خسارت در این مس نکردن، چون رابطه حضرات معصومین با خدا، در این رابطه محدودیت مخاطب در کار نیست. در روایات محدودیت مخاطب در کار حضرات انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، اما در دعا تجلی تام حضراته، چون متکلم در اوج و مخاطب در اوج و هیچ حائلی در اینجا در کار نیست و این رابطه رابطه حقیقی است. یعنی در حقیقت دعاها سفرنامه های حضرات معصومین علیهم السلام، معراجی های حضرات معصومین علیهم السلام. همون جوری که بعضی از بزرگوارا فرمودن و امام هم این رو فرمودن، دعا قرآن ساعد است، دعا قرآن ساعد است. یعنی قرآن وقتی در حقیقت اون کلام نازل الهی است، جواب این قرآن در دعا داده شده، جواب قرآن قرآن ساعد است، به واسطه انسان‌های کامل در دعا ادعیه داده شده. حالا ببینید نزدیک مثلا 200 خورده صفحه از این کتاب شریف اقبال در اینجا مربوط به ادعیه است. دعای رسول اکرم در شب عرفه، دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه، بعد دعای امام سجاد، چند تا دعا از امام سجاد، 4 یا 5 دعا از امام سجاد علیه السلام، دعاهایی که گاهی بعضیش 20 صفحه است. یعنی حضرت در روز عرفه امام سجاد علیه السلام غیر از اون دعایی که در صحیفه کامل ذکر شده، 3 تا 4 دعای زیبا عالی با مضامین غیر قابل وصف از جهت دعایی در این کتاب شریف وارد شده و اینها از ذخایره. حتما در دعای امام صادق علیه السلام دعاهای دیگری که شاید 5-6 دعا دیگه غیر از این دعاها باز ذکر کردن در روز عرفه و بعد شامگاه عرفه و اینها همه، هرچی انسان نگاه میکنه حسرت این که چرا ما این ارتباط و رابطه رو نداریم بیشتر میشه. فقط جهت تذکری بود که یادآوری بکنیم به دوستان، انشاءالله از این کتاب شریف بهره‌مند بشن. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم وارد میشیم به بحثی که در المیزان خدمت دوستان عرض کرده بودیم، که این بحث ما یه بحث بسیار جالبی است، همچنان که بحث‌های قبلی بحث جالبی بود. یعنی واقعا علامه خلاصه و موجز بیان میکنه و کلید خیلی از مباحث رو، جرقه خیلی از مباحث رو میزنه. این بحث باید برای انسان، همچنان که اون بحث شریفی که به عنوان وضع الفاظ برای ارواح معانی بود، یک جرقه در ذهن میزد، یک نگاه جدیدی برای انسان ایجاد میکرد، این بحث اغراض صور که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره متعلق به اون غرض است و غرض کلی قرآن، باید یک نگاه ویژه برای انسان ایجاد بکنه. ببینید ما وقتی که قرآن رو میخونیم و یک نگاه آیات منفصل با هم رو نگاه میکنیم، یه نگاه، یه ارتباط، یه جور دیده. یه موقع وقتی که با این مقدماتی که ایشون روز قبل بیان کردن، که وقتی قرآن سوره رو به صورت ذکر جدا میکنه ازش، این تقطیع خاص رو ذکر جدا میکنه، نشون میده که این ذکر جدا، اون هم شاید 10 بار در قرآن این ذکر جدا ذکر شده، معلوم میشه این تقطیع خاص یک چی داره؟ یه خودش یه نوع وحدتی داره که متعلقه در حقیقت چی قرار گرفته؟ ذکر خاص قرار گرفته، که سوره، سوره، عنوان سوره دائما آیاتش هم فرمودن فأتوا بعشر سور، یعنی در حقیقت سوره ها رو بهش یک استقلالی داده که نگاه ویژه بهشون کرده در آیات مختلفی که بیش از 10 آیه است. این نگاهی که قرآن به ما با این القا میکنه که سوره ها یه غایت خاص، یه غرض خاص، یه مطلب ویژه، یک واحد جاری در سرتاسر سوره است، او وقت برای انسان خیلی کد ایجاد میکنه، خیلی اثرگذاره، که انسان از ابتدا که شروع میکنه دنبال پیدا کردن چی هستش؟ اون نخ تسبیح سوره است، نخ تسبیحی که همه آیات رو به هم مرتبط میکنه و یک رابطه ایجاد میکنه. لذا اگر این قصه یا آن قصه یا این جریان یا اون نتیجه یا اون هر کدوم از اینا که ذکر میشه در سوره، انسان مرتبط با یک واحد میبینه، اون واحد حالت روح پیدا میکنه نسبت به آیات مختلف، که انگار اون غایت روح این سوره است، که وقتی این آیات رو با اون روح میبینی، یک مطلب ویژه، یک برداشت ویژه، یک نگاه ویژه میشه. لذا وقتی که میبینید بعضی از قصه ها در سوره های مختلف تکرار شده، حالا با غایتی که برای هر سوره پیدا میکنیم از خود قرآن به دست میاریم، میبینیم که این قصه ها، این بیاناتی که به ظاهر تکراره، تو اون در حقیقت غایت معنای خاص پیدا میکنه. خیلی زیبا میشه دیگه، تکرار در کار نیست، هرچند اصل تکرار یه ضعف نیست، چون در رابطه با کتاب هدایت تکرار اصلا مؤکد اون هدایتگری است، اصلا راه هدایتگری در تذکره و در تکراره. اما در این حال که این ظاهر تکراره، اما هر کدام هم یه مطلب ویژه با غایتی که اون سوره داره. البته تمام غایات این سوره ها مرتبط با چی هستش؟ با غایت کله. یعنی باید هر آیه رو تو سوره دید و هر آیه رو که تو سوره میبینیم تو کل قرآن ببینیم. یعنی یه بار این آیه رو با غایتی که دسته ای از آیات کنار هم دارن میبینیم که این دسته از آیات با هم یه غایتی رو دارن که این دسته غایتشون تو غایت سوره مندمجه و اوجا اون رو داره بیان میکنه، و این در حقیقت غایتی که تو سوره دیده میشه، حالا خود همین آیه رو تو غایتی که با کلم هست جایگاهش معلوم میشه که این داره چه نقشی رو تو اون جایگاه ایفا میکنه. چقدر عظیم‌تر میشه نگاه انسان با قرآن، و چقدر رابطه بین آیات رو که بیشتر میکنه اشراف انسان رو به قرآن بیشتر میکنه. چرا؟ چون انسان دائم دنبال این نخ تسبیحی است که دویده، دنبال وحدتی است که تو این سوره حاکمه، نگاه توحیدی رو در انسان خیلی قوی میکنه. یعنی به جای اینکه انسان هر آیه رو تک تک نگاه بکنه و معنای خاصش رو و ازش عبور کنه و به آیه بعد، دنبال یه نخ تسبیح واحدی است که اصلا به انسان دید توحیدی میده که دنبال این. یعنی قرآن کریم علاوه بر این که ادله توحید رو اقامه میکنه، سیره عملیش در بیان آیات، در روشش، در بیان مطالب توحیدیه. یعنی اون نخ تسبیح واحد رو که در همه دویده رو، یعنی اون مطلبی رو که داره اعلام میکنه چیکار کرده؟ عمل بهش هم در حقیقت تو خود اشباع کرده، تو خود آوردن کلمات. وقت میدونید این چقدر انسان رو توحیدی تر بار میاره از اون وقتی که انسان دنبال توحید مفهومیه، دنبال توحید در ارائه دلیل فقط. نه، داره اصلا سیره او رو به گونه ای در حقیقت تربیت میکنه که این توحیدی بار بیاد، یاد بگیره که وقتی داره حرف میزنه از اول غایت حرف، غایت واحد براش معلوم باشه. اگر 10 جلسه میخواد بره جایی صحبت بکنه، درسته؟ یه غایت واحد داره، هر چند 10 تا جلسه با هم متعددن و موضوعاتشون هم مختلفه، اما این 10 تا که هر جلسه غایت اون جلسه است، واحدش، درسته؟ در رابطه با یه کل قرار میگیره. او وقت هر قد کسی توحیدی تر باشه و اشراف و احاطش به کلام بیشتر باشه، حرفی که نازله وجود اونه و از این وجود ترشح میکنه و تراوش میکنه چی هستش؟ توحید توش قوی تره، وحدت توش مؤکد تره. و کی از خدای تبارک و تعالی بالاتر که وحدت به ذاته، درسته؟ و کلامش هم در اوج احاطه است. چقدر جفاست به این کلام که این کلام رو ما چی ببینیم؟ پخش ببینیم. چقدر جفاست، چقدر در حقیقت نگاه باید نازل باشه. ببینید حالا وقت بعد ایشون میفرماد، من عمدن یه چند تا سوره رو هم رفتم اقرازشون رو همینجوری که ایشون فرموده بود عمدن نگاه کردم که ببینیم مثلا چند تا سوره رو چجوری میشه. بعد وقتی که ایشون یه موضوع یه سوره رو پیدا میکنه، ببینید روش پیدا کردنم سخت نیست. ما باید یه سوره رو که میخوایم بخونیم، تک تک آیات رو یا دسته از آیات رو وقتی که داریم میخونیم میبینیم که اینا داره یه مطلب رو داره بیان میکنه، این آیه یا این چند آیه، چون گاهی چند آیه مطلب رو داره بیان میکنه، مثل یه قصه ایست که داره یه مطلب رو بیان میکنه. وقتی این غرض رو در میاریم مینویسیم، بعد میبینیم چند تا آیه دیگری یا آیه دیگری، غرض دیگری، غرض دیگری، غرض دیگری، یه موقع میبینیم مثلا تو یه سوره مثلا 20 تا غرض در آیات مختلف چی شده؟ القا شده، درسته؟ بعد میم 20 قرض رو با هم دیگه حالا که درآوردیم دوباره با هم یه نگاه دوباره میکنیم که اینا چطور میتونه با هم دیگه رابطه داشته باشه. بعد میبینیم که این 20 قرض برمیگرده مثلا به 2 یا 3 قرض اصلی، درسته؟ دوباره بین این دو سه یا دو یا سه غرض اصلی یه رابطه پیدا میشه. بعد میبینید مثلا توحید در یک سوره غایت سوره بیان توحیده، اما بیان توحید برای مشرکینه، و چون بیان توحید برای مشرکینه با انذار و تخفیف، قلبه انذار و تخفیف این آغاز میشه، بیان میشه، نتیجه گیری میشه، یه نوع نگاهه. ببینید تو قرآن این جور بیان کرده. اما یه موقع هستش که قاید توحیده برای مؤمنینه، درسته؟ این از راه سیره عملیه، از راه در حقیقت تشویق، از بعد میبینید ای توحید هر جایی یه گونه بیان نمیشه. اون سورهی که قایتش توحیده اما برای مشرکین، قایتش در حقیقت مثلا بحث نتیجه گیریه و جریان معاده برای مشرکین و اتمام حجت برای اونها، یه جوری معاد بیان میشه. وقتی که برای مؤمنین میخواد معاد بیان بشه، جور دیگری بیان میشه. من چند تا از وقت نشد، دلم میخواست که برگردم بسیار چند تا از اون خیلی نابها رو در بیارم، ولی همینجوری یه جلد المیزان رو باز کردم، گفتم بذار چند تا قایت چند تا سوره رو در حقیقت یادداشت بکنم، بعد خدمت دوستان عرض بکنم. بعد اینقدر نتایج دیگه هم برش مترتب میشه. یعنی اگر انسان روش تبلیغ، روش ارتباط، اصلا نوع چجوری از کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم، اگر مخاطب رو شناختیم بدونیم باید از کجا شروع کنیم، یعنی این به انسان اصلا چقدر دیدگاه‌های جدید میده، چقدر آثار جدیدی ایجاد میکنه که قبلا ما اینا رو از قرآن نمیدونستیم و نمیدیدیم، این رابطه رو با قرآن برقرار نکرده بودیم. ببینید ایشون میفرماید که مثلا در سوره مریم سلام الله علیها میفرماید که قرض از سوره علامایون به انه قوله تعالی فی آخرها. ببینید گاهی قرض سوره یه آیه خودش متکفل بیان قرض سوره است به صراحت. این خیلی سید عالیه که آدم بتونه از خود سوره احساس بکنه یه آیه متکفل بیان غرض به صراحت، به لفظ داره بیان میکنه، خودش نتیجه گیری کرده، غایت رو بیان کرده. گاهی نه، باید از مجموع به دست آورد. اینا دیگه کم کم توی تمرین و ارتباط انسان توی این مسئله خبره میشه، این خودش یه نوع آموزش داره، تمرین میخواد، باید انسان ممارست کنه. و آغازی رو که مرحوم علامه کرده در اینجا قطعا یک آغازه، نه انتها، نه اینکه انسان بر این چیکار بکنه، بر همین مقدار فقط راضی بشه و همین رو در حقیقت پایان کار ببینه و همین رو بخواد هم، نه، این باید کلید یاد بگیره، باید ماهیگیری رو با این کار یاد بگیره، نه اینکه ماهی رو به دست بیاره فقط، باید ماهیگیر بده. یعنی علامه داره روش به ما نشون میده، لذا باید از این روش. و این حرف آخرم نیست، چون یه آغازیه باید چیکار کرد؟ باید این رو پخته کرد، باید این رو چه پایان نامه هایی میتونه موضوعش اقراض صور قرار بگیره، چه نتیجه گیری هایی میتونه موضوعش اقراض صور قرار بگیره، چه تحقیقات و تألیفاتی میتونه موضوعش بحث اقراض صور و نتیجه گیری هایی که از اقراض صور به دست میاد باشه. ولی خب اینها زمینه کاره. من اگر یه جمعی بودین که یه خورده ارتباطمون بیشتر بود، ویمیل نبودم تقسیم کنیم هر جلدی رو با یکی از دوستان و اون دوست عزیز مثلا تو این جلد چیکار بکنه؟ اقراض. بعد میگن اون جلده آخر سخت‌تر میشه چون سوره ها بیشتره. خب برکاتش هم بیشتر میشه دیگه، نفع بیشتری هم داره اون کسی که این کارو میکنه. ممکنه مثلا بگن سوره بقره خودش 2 تا 2.5 جلد مثلا المیزان رو به خودش اختصاص داده. خب البته ایشون علاوه بر این که اونجاها کار سخت‌تر میشه، ای گفتید چرا سخت‌تر میشه؟ به خاطر اینکه ایشون علاوه بر این که غایت هر سوره رو تو ابتدا بیان کرده، چیکار کرده بعدش؟ اومده هر دسته و آیه‌ای رو با این غایت معنا کرده و رابطه‌شو معلوم کرده. لذا توی سوره مثل سوره بقره که خیلی عظیمه، بعد دسته به دسته ایشون آیات آورده و فرموده که این دسته آیات با غایت کلی چه رابطه‌ای داره، چه نقشی رو داره اجرا می‌کنه تو این غایت کلی. درسته؟ غایت کلی سوره. لذا اونجا هم کار سخت نیست. مثل این میمونه که تقطیع‌هاش سوره‌های مختلف میشن. اینم اگر میشد یه همچین کاری انجام میشد. خب البته حالا دوستان خودشون میتونن این دو سه نفر بشن با هم دیگه توی حلقه، این کار خیلی برکات داره. من عرض میکنم خیلی نتیجه داره. مثلا ایشون در سوره مریم میفرماید که الا ما یونبه انه قوله تعالی فی آخرها، چون در آخر سوره بیان کرده فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا، که در حقیقت این تبشیره و انذار میگه اینجا داره بیان میکنه که هم بشارت هم خودش میگه لتبشر به و تنذر، میگه انما یسرناه بلسانک تا لتبشر و چی؟ و تنذر، ابشار تبشیر و تنذیر. و هو تبشیر و الانذار غیر انه، تبشیر و تنذیر مطلقه نه، غیر انه ساق الکلام فی ذلک سوقا بدیعا، یه نوع تبشیر و انذار چی هستش؟ خاصه، با یک در حقیقت بدیع بودن، با یک حالت جدید که چی هستش؟ فاشار اولا الی قصه زکریا و یحیی و قصه به دو تاست، زکریا و یحیی، مریم و عیسی، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اسحاق و یعقوب با ابراهیم ستایی با هم میشن یه واحد، و قصه موسی و هارون و قصه اسماعیل که اینجا تکی میشه، و قصه اینا هر کدوم خودش برای خودش چی داره؟ حرف داره دیگه سر جای خودش، و قصه ادریس. و ما خصهم بهی من نعمت الولایه کالنبوه و صدق و الاخلاص، که اینا شاخصه هایی است که تو این سوره از اینا به کار برده، ثم یعنی ولایتشون و نبوتشون و صدقشون، ثم ذکر ان هؤلاء الذين انعم عليهم كان المعروف من حالهم، اینها که مورد نعمت الهی قرار گرفتن حالشون خضوع و خشوع بوده لربهم، لكن اخلافهم، ببینید بشارت و تنذیر رو داره چجوری بیان میکنه، ذکر کرده انعم الله عليهم رو، درسته، بعد میگه اتباع و اخلاف اینها این خضوع و خشوعی که در وجود اینها بود رعایت نکردن، و وقتی این خضوع و خشوع رو رعایت نکردن، لکن اخلافهم اعرضوا عن ذلک، از این خضوع و خشوع اعراض کردن، و احملوا امر التوجه الى ربهم و اتبعوا الشهوات فسوف يلغون غیا و یذل عنهم الرشد الا، و اینها از رشد دور شدن، الا ان یتوب منهم، یعنی دوباره یه عده‌ای بعد از اینها چی میشن؟ برمیگردن، تائبون و یرجع الی رب، تو سوره داره این سیر رو بیان میکنه. ببین حالا وقتی که سیر دستتون اومد و یرجع الی رب فانه یلحق، اگر توبه کرد یلحق خدای تبارک و تعالی اینها رو به چی؟ به اهل نعمه. فالبیان فی السوره اشبه به بیان، اشبه شیء به بیان المدعا به ایراد امثلته، یعنی تو این سوره داره اون مدعایی رو که بشارت و تنذیر بود و بیان میکنه، منتها بشارت و تنذیر رو با چی؟ با بیان امثله. بعد ایشون ادامه میده، من خلاصش کردم بعضیش رو نیوردم، فسوره کماترا در حقیقت آغاز شده به ذکر امثله، ثم در حقیقت تعقیب شده به استخراج معنای کلی مطلوب که آورده، بیان و ذالک قوله اولئک الذین انعم الله علیهم که در این سوره اومده. بعد میگه سوره تقسیم کرد مردم رو به سه طایفه، انعم الله علیهم، اهل غی و الذین تابو و هم ملحقون به اهل نعمت و رشد. ثم حالا اومده چیکار میکنه؟ اینجا سوره با همه مقدماتی که چی؟ حالا ذکر میکنه ثواب تائبین مسترشدین رو و عذاب قاوین را. یعنی در حقیقت ابشار و تبشیر و تنذیرش بر چه اساسی بود؟ امثله متعددی که آورد، بعد در آخر داره چیکار میکنه؟ داره نشون میده که اگر کسی از خلاف افتاد، اگر توبه نکرد غایتش چیه. این همه مقدمه رو چیده تا تبشیر و تنذیر رو بر اساس ذکر امثله و دسته‌بندی کردن مردم به سه دسته. حالا از اول تا آخر سوره آدم وقتی از این تا آخر اینو بدونه، از اول که وارد میشه همه رو داره چیکار میکنه؟ مقدمه یاد میگیره که اگر میخواد بیان تبشیر و تنذیر داشته باشه چه سبکی مناسبه، چه راهی خب خدا این کارو کرده. اگر ما باور بکنیم که خدای تبارک و تعالی این روش رو پیش گرفته و این چرا تبلیغای ما کم مؤثره، باری که واقعا روش های قرآن رو هنوز سید نکردیم، به دست نیوردیم. این یه راهه برای به دست آوردن این روش. در سوره طه می فرماید که غرض در سوره طه من طریق الانذار، اینجا تبشیر و انذار بود، اینجا چی هستش در سوره طه؟ من طریق الانذار تقلب فیها آیات الانذار، آیات انذار در چی؟ در این سوره غلبه داره، و تخفیف، آیات انذار و تخفیف بر آیات تبشیر غلبه داره، و قد اشتملت. ببینید حالا اگه میخواد انذار رو غلبه بده چیکار میکنه؟ قصصی رو میاره که تختتمو به هلاک طاغی، یعنی قصه های رو میاره که انتهای قصه هلاکت طاغین رو، نه توبه رو. دقت میکنی؟ یعنی نوع قصه‌ای که برای غلبه انذار میخواد بیاره، قصصی رو میاره که در انتهاشی هستش، در انتهاش اونجاییست که هلاکت میرسند اون طاغین. این نوع بیان انذار با قصه است. تختت ما به هلاکت طاغین و المکذبین لآیات الله و تزمنت. اگر میخواد حجت بیاره، استدلال بیاره، حججن بینه، یعنی کسانی که مخاطبن در اینجا، اینها معلومه که تو مرتبه یه چی هستن، معاندن، باید با انذار باهاشون برخورد بکنی. قصه ها قصه های اینجوری باشه که عاقبتش هلاکته، حجت ها حجت بین باشه، و الا این تن نمیده. چقدر زیبا بیان میکنه این تو سوره وقتی این رعایت شده، حجت تزمنت حججن بینه تلزم العقول لا توحیدهی، اتمام حجت براشون با حجت های بینه اینا اتمام حجت میشن، نه با حجت های تعبدی. با این باید چی آورد؟ این معلوم میشه مخاطب چنو مخاطب، لذا باید اتمام حجت، اتمام حجت بر اساس بدیهیات باشه، بر اساس وجد و اولیات باشه. با این گونه ول اجابت لدعوت الحق الا توحید تلزم العقول الا توحید و اجابت الدعوه، یعنی وقتی این حجت رو آوردی، عقل این حجت رو لازمه که قبول بکنه چون بدیهیه، اولیه، و همچنین اجابت دعوت حق برش لازم میاد. چرا؟ چون اینقدر بیان و آشکار حجت. و تنتهی الى بیان، بعد در انتها چه کار میکنه سوره؟ بیان ما سیستقبل الانسان من احوال ساعه، که اگر از این توحید و احتجاجات توحیدی و قصه های در حقیقت که به هلاکت منکرین منتهی میشه این پند نپذیرفت، بیان در حقیقت معاد که احوال ساعت، شدت های قیامت، که اقلا بلکه این رو بیدار بکنه. من احوال ساعت و مواقف القیامه و سوء حال المجرمین و خسران الظالمین. ببین چقدر زیبا میشه نوع نگاه. وقتی مخاطب رو شناختی، سیر شروع، وسط کار و انتهای کار همه چی معلومه. قصه هایی که برای باید بیاری معینه، نتیجه گیری که باید بکنی معلومه، توحید رو چگونه باید بیان بکنی، معاد رو باید برای این چگونه بیان بکنی، همه اینها تو قرآن چی شده؟ منتها هنوز اینا برای ما استخراج نشده به صورتی که ما کامل اینها رو بهش اشراف داشته باشیم، ولی هست. چقدر دست نخورده است کار. باز دوباره مثلا ادامه بدم یا دیگه دیر میشه، یه سوره دیگری و یه سوره دیگه، من چند تا سوره رو نوشتم که بله میترسم که اینو بخوایم بیان کنیم، این سوره ها رو، باعث بشه که از خلاصه نتیجه بحثی که میخوایم تطبیق کتاب باشه خارج بشیم. خلاصه حالا اینا باشه، سوره انبیا رو نوشته بودم، سوره حج هم نوشته بودم، سوره دو سه تا سوره دیگه هم نوشته بودم، که سوره انعام رو نوشته بودم، سوره بالاخره بقره رو نوشتم، اینا رو دیگه حالا از بیانش از دوستان دیگه. حالا پس این نکته که بله سوال داشتن دوستان خوبه، مصداقی تر، اما بذارید یه خوردم بحثم باد. ما در عین اینکه میخوایم روش علامه رو در بحث ادامه بدیم، اونجایی که ایشون یه تاکید داشته یه قدری عمقش میدیم، یه قدری تاکید بیشتری میکنیم، اما در این حال سعی میکنیم که سیر بحث از جلد خارج نشه، اما اشاره داشته باشیم. لذا این بحث صور رو من خیلی خلاصه مهم میدونم، دوست دارم که دوستان روی این مسئله اگر دقت بکنن، فکر میکنم نگاهشون به قرآن تغییر بکنه کاملا و یه نگاه جدیدی ایجاد بشه، و وقتی که یه سوره رو دارن میخونن با یه حرص و ولع دیگری که دنبال یه گمشده‌ای هستن که تو این سوره به عنوان یک واحد، یه غرض واحد بیان شده و هر آیه‌ای داره مؤکد و راه به بیان اون غرض واحده، با این نگاه در حقیقت چی میشه؟ ممکنه یه بار انسان سوره رو بخونه تا برسه به انتها با این شوق که بتونه به اون واحد دست پیدا بکنه، بار دوم برمیگرده، بار سوم برمیگرده، وقتی یه سوره رو چند بار میخونه بعد میبینه یه شوق دیگری اصلا برای پیدا کردن مجهولاتش پیدا میشه، بعد وقتی که اون غایت رو پیدا کرد، حالا هر چیزی رو مرتبط با اون میبینه، یه روح و یه معنای دیگری پیدا میکنه، یک جزئی از اجزاء یک واحد میشه. هر سوره یک روح داره، هر آیه یه جزئی، یه عضوی از این در حقیقت روحه که داره کار خاص انجام میده، مأموریت ویژه داره، که حالا خود سوره ها نسبت به اون غایت کل همین حالت رو دارن. وقت میبینید که چقدر خلاصه یه آیه معناش عظیم میشه وقتی که خودش رو میبینی، وقتی مرتبط با دسته های آیات میبینی، وقتی مرتبط با سوره میبینی، و وقتی مرتبط با کل میبینی. و این یه تمرینیه برای توحیدی کردن روش صحبت کردن، توحیدی کردن، روش استنتاج از مطالب پیدا کردن، یاد گرفتن. وقت این تو نظام تکوین هم همین جوریه. این تو نظام تشریع و قرآنه. تو نظام تکوین هم چی میشه؟ عیناً خدای تبارک و تعالی همین حقیقت رو پیاده کرده. یعنی شما هر موجودی رو در عالم فرض بکنید مثل یک سوره میماند در عالم. دقت میکنید؟ یک سوره است که این سوره یک غایت خاصی دارد که طول عمر این در حقیقت سوره که به اصطلاح از ابتدای عمرش تا انتهاش این داره در حقیقت چیکار میکنه؟ اون غایت رو. و موجودات مرتبط با هم میشن و همه دارن در حقیقت چیکار میکنن؟ یه غایت کل رو بیان میکنن. و انسان در این راستا اون در حقیقت مثل سوره حمد که آغاز کتاب الهی است، در این راستا بسم اللهی که به این حقیقت مترتبه و متعلقه برمیگرده به غایت کل. یک بار یه غایت خاص برای انسان میبینیم، یه بارم غایت کل که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خدای تعالی هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست و تحت تسخیر شما انسان قرار داد. درسته؟ یعنی که غایت همه اونها تحت غایت تو میگنجه، چون تسخیر سلطه است، تسخیر اشرافه. درسته؟ پس اگر میخواست سلطه و اشراف ایجاد بشه باید در حقیقت چی باشه؟ از درون این آلت و وسیله و استعداد و اقتضایی باشه که بتونه با به اون سلطه برسه. و اگر این شد او میشه شأن این. پس انسان کامل به جایی میرسه که کل وجود تحت تسخیرش میشه و این غایت رو خدای تعالی قرار داده. پس انسان کامل میشه کتاب کل. انا احسینا کل شیئن چی؟ فی امام مبین، همچنان که فی کتاب مبین. لذا همچنان که کتاب مبین تفصیل کل شیئه، انسان کامل هم چی هستش؟ تفصیل کل شیئه، چون همه غایت‌های وجودی در وجود او چی شده؟ متحقق شده. حالا برگردیم، من خیلی حرف نوشته بودم، 30 نکته می‌خواستم در رتبه این غایت نوشته بودم، ولی خب بعضیشو عرض کردم. باشه انشالله یه فرصت دیگری که باز توی کتاب ذکر میشه انشالله به مباحث دیگه‌ش هم می‌پردازیم. خب خیلی خوب، شما یه بحث بسیار خوبی است. من اینم یه بحثی بود که اشاره رو بهش کردم که مرحوم علامه یه جرقه راهی رو زده، یه آغاز کاری رو در حقیقت کار کرده، آغازی رو ایجاد کرده. این راهه. اینجور نیستش که ما بسا بگن لقمه آماده است وردارید و بخورید. این خودش یه اجتهاده که وارد بشیم روز به روز این رو چکار بکنیم؟ تکمیلش بکنیم. چنانچه تفسیر قرآن یه حقیقتیست که دائما داره رو به کمال میره و میتونه در حقیقت اضافه بشه، کسی هم جلوشو نگرفته در بیان ارتباط خود آیات با هم دیگه، چنانچه در تفسیر روایات نسبت به آیات، چنانچه نسبت به تدبر و تفکری که قرآن خودش دستور داده نسبت به قرآن، همه اینها رو به تزایده. درسته؟ این غایت و غرض هم تو همین راستاست. لذا میتونه این غایت و غرض دائما رو به چی باشه؟ کمال بیشتر و ارتباط بیشتر و جلو رفتن باشه. البته منتها این اگر الان حرف نهایی رو ما نمیتونیم بفهمیم، آیا دلیل میشه برای که وایسیم و حرکت نکنیم؟ یا نه، جدیت و اجتهاد بیشتری رو در حرکت میطلبد تا به بیشترین در حقیقت نتیجه برسیم انشاءالله. بعد میفرماید ایشون که و من هنا نعلم، ظاهرا تا اینجا خوندیم، و من هنا نعلم ان الاغراض والمقاصد، که این مقاصدی که المحصلت من الصوره مختلفه، و ان كل واحده منها مسوقه لبيان معنا خاص و لغرض محصل لا تتم الصوره الا بتمامه. یعنی صوره تمام نخواهد شد مگر اینکه اون مقصود و غرض تمام بشه. این خیلی بیان عالی است که آخرین آیه‌ای هم که تو سوره هستش چی هستش؟ متممه در حقیقت چی هستش؟ سوره است. و الا نمیشه بگی آخرین آیه رو دیگه نگاه نکنی. یعنی از اولین آیه تا آخرین آیه چی میشه؟ همه نقش دارن در بیان اون غایت. هر کدام از این آیه رو از اینجا برداری اون غایت و غرض خلل درش ایجاد میشه. نه اینکه بگیم بعضیش نقش داره و بعضیش نداره. یعنی ما این رابطه رو به این صورت می‌بینیم که همه آیات در تتمیم قایت نقش دارن. لذا هر کدوم رو برداری در قایت خلل ایجاد میشه. اینم خیلی بیان دقیقی است که انسان رو نسبت به هر آیه احساس میکنه، که فکر نکنه باید بعضی از یعنی آیات اگر نگاه کلی دارن اونها مورد توجه بیشتر قرار بگیرن، اگر نگاه خاصه و یه قصه است بگیم خب این که لابد مهم نیست. درسته؟ اینجوری نیست، همه آیات عظیم میشن در این رابطه. بعد و علی هذا فل بسم الله فی مبتدا کل سوره راجعتون الی القرض الخاص من تلك سوره، که حتی عرض کردم که مرحوم امام میفرماید که چی هستش؟ اگر در نماز شما سوره خواستید بخونید و بسم الله رو آغاز کردید و بعد قصدتون عوض شد خواستید سوره دیگری بخونید، باید بسم الله رو چکار بکنید؟ اعاده بکنید، چون این بسم الله مشترک نیست که بگید حالا بسم الله رو گفتم حالا در حقیقت نه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یعنی بسم الله متعلق به چی هستش؟ به این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، دقت میکنی؟ یعنی این بسم الله در حقیقت به این سوره متعلقه. لذا اگه گفتید بسم الله الرحمن الرحیم قصد سوره مثلا کوثر داشتید بعد خواستید مثلا سوره قدر بخونید، اشکال پیدا میکنه در نماز و ایشون احتیاط میکنه تو مسئله. حالا رجوع به آداب و صلات بود، دوستان فرمودن که تو رساله‌ام مثل که ذکر شده دیگه، حالا من یادم رفت دوباره رجوع بکنم که با قطعیت تو رساله‌ام از ولی تو آداب و صلات با مطلق این حرف رو ایشون با قاطعیت بیان میکنه. فل بسم الله فی سوره الحمد، حالا ایشون شروع میکنه بسم الله در سوره حمد رو. فل بسم الله، سوال داشتین؟ فل بسم الله فی سوره الحمد راجعتون الی قرض السوره والمعنى المحصل من، معنایی که از این قرض سوره به دست میاد، والقرض الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السوره، اون بافت کلام، سرد همون اون چی که در حقیقت پارچه رو اون تار و پودی که از اول قرار میدن که پارچه اساسش رو اون قرار میده، قالب کلام، بافت کلامی که در این سوره هستش، والقرض الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السوره هو حمد الله به اظهار العبودیت له سبحانه بالافصاح عن العباده والاستعانه وسؤال الهدایه، که اظهار حمد الهی با اظهار عبودیت برای او، اونم بالافصاح عن العباده، یعنی اینجور نیستش که با گویاترین زبان برای عبادت، گویاترین زبان برای عبادت و استعانت و سؤال هدایت، که اون عمل انسانه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوتا عمل رو داره بیان میکنه نه دوتا گفتار رو، یعنی ایاک نعبد و عمله نه ادعا فقط و گفتار، میگه من دارم تنها تو را عبادت میکنم، ایاک نعبد، یعنی بیان اظهار عبودیت با چی؟ با عمل، که فصیح ترین بیانه، ابلغ و افصح بیان اینجا، که گویا ترین بیان، بیان چی هستش؟ مثل یک اینکه شما برخورد بکنید یه صدایی مثلا مهیب بشنوید، یا مثلا کسی هست بعد این رنگ یکی پریده بهش میگی ترسیدی؟ میگه نه. کدام بیانش ابلغ، رنگ پریدش یا نهش؟ رنگ پریده ابلغه، هرچی بگه نه شما درونتون باور میکنید این نه رو، رنگش پریده دیگه، درسته؟ یا در حقیقت یه جا خجالت کشیده قرمز شده، بعد طرف میگه نه خجالتم نه، خب معلومه عرقت هم در آمده قرمز هم شدی، اما در حقیقت بگه نه، این افسحه، عمل افسحه در بیانه. لذا زبان عمل زبان گویاییست، خدا کند که زبان عملمون با زبان گفتارمون یکی باشد و زبان سرمون با زبان سرمون یکسان باشد انشاءالله. می فرماید که به اظهار عبودیت له سبحانه منتها بالافصاح عن العباده، با تمام ظهور داره نشون میده این رو، والاستعانه و سؤال الهدایه، که اهدنا الصراط المستقیم سؤال هدایته، تقاضای هدایته، اونم با چه نوع هدایتی؟ صراط مستقیم رو بعدش بیان بکنه که من اینو میخوام، که واضح واضح باشه، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، صراط مصداقیه نه صراط مفهومی، صراط کسانی که بهشون نعمت دادی، فهو کلامون، بعد بالاتر از این، این رو کی به ما یاد داده که اینجور حرف بزنی؟ خدا یاد داده. و این اظهار عبودیت در اون جایی که خدا داره به ما یاد میده افصح بیانه. چون من اگه میخواستم این بیان رو بکنم با لکنت بود، با عدم احاطه بود، درسته؟ اما خدا داره به من یاد میده که اینجوری اظهار عبودیت کن. اگر او داره یاد میده به افسه زبان عبودیته. پس چه جنبه عملیش رو بگیریم افسه، چه جنبه بیان الهیش رو بگیریم افسهیت در اینجا در کاره. فهو کلام یتکلم به الله سبحانه نیابتا عن العب لیکون متعدبا فی م... یاد بگیره لیکون متعدبا این عب فی مقام اظهار العبودیت به ما ادبه الله به. به اون نگاهی که خدا تعدیبش کرده. و اظهار العبودیت من العب هو العمل الذی دیگه بالاخره قاطع و حجت فصل آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.